گزارش CNN انفجار مهیبی عصر روز سه‌شنبه بیروت پایتخت لبنان را به لرزه درآورد. وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد که تاکنون 100 نفر کشته و بیش از 4000 نفر دیگر نیز مجروح شدند. مقام‌های رسمی انفجار بیروت را ناشی از وقوع دو انفجار پی در پی در یک انبار مواد منفجره اعلام کردند. جزئیات وقوع انفجار حاکی از آن است که این انفجار در انبار شماره 12 بندر بیروت رخ داد و به فاجعه‌ای در پایتخت و حومه آن منجر شد و بازتاب آن به مناطق مختلف لبنان تا قبرس هم رسید. علاوه بر این خسارت بزرگی به بندر و سیلوهای گندم وارد شده و بیشتر ساختمان‌های مجاور محل وقوع انفجار تخریب شده است. نخست وزیر لبنان نیز روز چهارشنبه را برای قربانیان انفجار روز عزای ملی اعلام کرد. به گزارش CNN، گزارش‌های متناقضی در مورد دلیل و چرایی این انفجار وجود دارد. ابتدا آتش‌سوزی بزرگ در انبار مهمات آتش‌نشانی در نزدیکی بیروت عامل انفجار اعلام شد. بعد از آن گفته شد که انفجار در پی منفجر شدن انبار مواد منفجره رخ داده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. نخست وزیر لبنان تأکید کرد که درباره این انفجار تحقیق می‌کند. وی گفت افشاگری‌هایی درباره این انبار خطرناکی که از سال 2014 وجود داشته است اعلام خواهد شد. وی انفجار 2750 تن ماده منفجره نیترات آمونیوم در انفجار بندر بیروت را تایید کرد. وی در بیانیه تلویزیونی گفت مسئولین این امر باید هزینه آنچه اتفاق افتاده است را بپردازند. به گزارش CNN در پی این انفجار که در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی اتفاق افتاد، ابری قرمز فضا را پر کرد. تیم‌های آتش نشانی با شتاب به صحنه آمدند و سعی کردند آتش را خاموش کنند. یک شاهد عینی صحنه‌های این فاجعه را آخرالزمانی توصیف کرد. مروان آباود، فرماندار بیروت، هم گفت که این صحنه‌ها او را به یاد فاجعه هیروشیما و ناکازاکی می‌اندازد. وی گفت در زندگیم تا کنون خرابی و فاجعه‌ای در این مقیاس ندیدم و این یک فاجعه ملی است. به گزارش CNN، این انفجار در یک زمان پرتنش در تاریخ سیاسی لبنان رخ می‌دهد. در روز جمعه یک هیئت از سازمان ملل متحد حکمی در مورد ترور نخست وزیر پیشین رفیق حریری در سال 2005 صادر خواهد کرد، اقدامی که بسیاری می‌گویند منجر به تنش‌های فرقه‌ای می‌شود. این کشور همچنین در یک رکود اقتصادی قرار دارد و بیکاری و نرخ ارز و نرخ فقر بالای 50% اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. نخست وزیر لبنان در بیانیه تلویزیونی خود این انفجار را فاجعه توصیف کرد. وی با اعلام فراخوان اضطراری از همه کشورهایی که دوست این کشور هستند خواست تا در کنار لبنان بایستند و به آنها کمک کنند تا زخم‌های عمیقشان را بهبود بخشند. در این میان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انفجار بیروت را بسیار تأسف‌آور و نگران کننده خواند. وی ضمن اعلام همدردی و تسلیت ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران با ملت و دولت لبنان برای آمادگی کشور به جهت کمک به برادران و خواهران لبنانی تأکید کرد. در پی انفجار مهیب رخ داده در بندر بیروت، پایتخت لبنان، امانوئل مکرون اولین مقام بلندپایه خارجی است که پس از انفجار روز سه‌شنبه به لبنان می رود. انتظار می رود که رئیس جمهوری فرانسه برای جلب کمک‌های بین‌المللی به لبنان تلاش کند و در این حال از رهبران گروه‌های مختلف در لبنان بخواهد که اصلاحات سیاسی انجام بدهند. او هنگام ورود به بیروت در جمع خبرنگاران گفت لبنان با بحران اقتصاد و سیاست مواجه است و باید اصلاحات ضروری انجام دهد، وگرنه همچنان دچار بحران خواهد بود. پیرو این واقعه، مسئولان شهر جده در پادشاهی عربی سعودی یکی از بلندترین ساختمان‌های این شهر را به نشانه همدردی با مردم بیروت مزین به پرچم لبنان کرد. در امارات متحده عربی، برج خلیفه، بلندترین ساختمان جهان در شهر دبی، برای ابراز همبستگی با مردم لبنان به رنگ پرچم این کشور درآمد. مصر هم پرچم لبنان را روی یکی از اهرام ثلاثه این کشور به نمایش گذاشت. در این بین نقش بستن پرچم لبنان بر روی برج آزادی تهران و ساختمان شهرداری تل آویو بحث‌هایی را بین کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده و برخی بر این باورند که این همزمانی همیشه رخ نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، شهردار تل‌آویو روز چهارشنبه 5 اوت گفت برای همدردی با مردم لبنان فارغ از اختلافات، پرچم این کشور را بر روی ساختمان شهرداری خواهد انداخت. شایان ذکر است در سالهای اخیر انداختن نقش پرچم کشوری که از حادثه آسیب دیده روی ساختمان یا یک سازه معروف بین کشورهای جهان متداول شده و نشانه همدردی با مردم آنجا محسوب می شود. ابعاد این رخداد بسیار گسترده است، اما آنچه که با گذر زمان بیشتر مشخص می شود زوایای پنهانی است که منجر به بروز این فاجعه ملی برای کشور لبنان شده است. به گزارش منابع خبری از لبنان، در جریان بازدید میشل آون رئیس جمهوری لبنان از محل انفجار در بندر بیروت، جوزف آون فرمانده ارتش و تعداد دیگری از افسران بلندپایه این کشور او را همراهی کردند. حسان دیاب نخست وزیر لبنان تأکید کرد که نتایج تحقیقات در خصوص انفجار بیروت میبایست فوراً روشن گردد و این موضوع از اولویت برخوردار است و نباید مشمول مشاجرات سیاسی شود. به گفته نخست وزیر لبنان علت بروز این انفجار مهیب 2750 تن ماده نیترات آمونیوم انبار شده در انبارهای بندر بیروت بوده و کمیته ویژه بررسی این حادثه ظرف 48 ساعت نتایج تحقیقات پیرامون این انفجار را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که میشل آون رئیس جمهوری لبنان با عنوان ساختن این امر که لبنان در بحران بی سابقه اقتصادی به سر می‌برد متعهد گردید شدیدترین مجازات در انتظار مسئولان وقوع این انفجار در بندر بیروت است. هیئت دولت لبنان چهارشنبه 5 اوت برای پیگیری پیامدهای وقوع انفجار در بندر بیروت جلسه‌ای فوق‌العاده داشت. از سوی دیگر به گفته مروان عبود استاندار بیروت، حجم زیان‌های ناشی از این انفجار در حدود 3 تا 5 میلیارد دلار است. میشل آون رئیس جمهوری لبنان نیز در توییت خود نوشت اینکه محموله‌ای در حدود 2750 تن نیترات آمونیوم به مدت 6 سال بدون به کار بستن تدابیر پیشگیرانه انبار گردد موضوعی غیر قابل پذیرش است. رسانه‌های داخلی لبنان به نقل از او افزودند که 300 هزار لبنانی نیز در پی وقوع این انفجار مهیب بی خانمان شدند. به گزارش انستیتو آمریکایی دفاع از مردم سالاری، این حادثه اسفبار بر میزان درد و رنج و نیازمندی اقتصاد لبنان افزود که پیشتر از این حادثه به 95 میلیارد دلار برای نجات اقتصاد خود احتیاج داشت. بر اساس گزارش تازه این انستیتو، لبنان به 67 میلیارد دلار برای تحقق ثبات بخش بانکی خود، آن هم با نرخ غیررسمی 4000 لیره در برابر هر دلار نیاز دارد. این مبلغ شامل 22 میلیارد دلار زیانهای وارد شده به بانک مرکزی و همچنین زیانهای پیشبینی شده معادل 4.2 میلیارد دلار یا بیشتر مربوط به اوراق قرضه به یورو نمی گردد. بر اساس این گزارش لبنان به شکل تقریبی نیازمند 100 میلیارد دلار است و این حجم از نقدینگی شامل هزینه های زیربنایی عمومی و نیازمندی های دیگر نمی گردد. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای گفته که جمشید شارمهد که رئیس گروه تندر بوده را دستگیر کرده است. در این اطلاعیه ادعا شده که وی در سال 1387 عملیات انفجار در حسینیه سید الشهدای شیراز را طراحی و هدایت کرد که در آن اقدام 14 نفر کشته و 215 نفر مجروح شد. این وزارتخانه مدعی شده که این گروه در سالهای اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات بزرگ را داشت. به گفته وزارت اطلاعات، منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن حرم آیت الله خمینی هنگام برگزاری مراسم عمومی از جمله این عملیات بوده است که این عملیات تروریستی با تسلط اطلاعاتی ماموران وزارت اطلاعات ناکام مانده است. حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات ادعا کرد که این آدم مورد حمایت جدی دو سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بود و آنها بعید می‌دانستند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بتواند از پوشش اطلاعاتیشان عبور کند و با یک عملیات پیچیده در داخل جمهوری اسلامی ایران او را در اختیار بگیرد. وزارت اطلاعات مدعی شد که او به دنبال این بود که با عملیات گوناگون خودش را اثبات کند و حدوداً 27 اقدام تروریستی جمشید و مجموعه اش با هوشمندی و اشراف سربازان گمنام امام زمان خونسا شدند. وزیر اطلاعات همچنین ادعا کرد که با توجه به جنایتی که این آدم در شیراز مرتکب شده بود از طریق اینترپل شکایت کردیم، اما او با اسم واقعی به همه کشورها سفر می کرد و جالب است که بدانید مانع سفرش نمی شدند و این نشان دهنده پوچی شعار مبارزه با تروریست آمریکایی و همپیمانان اروپاییش است که می دانستند او تروریست است اما مطلقاً مانع سفرهای او نمی شدند. لازم به ذکر است که شارمهد شهروند آلمان و مقیم آمریکا بود و به گفته نزدیکان او وی مبارزه سیاسی و فرهنگی می کرده و ارتباطی با اقدامات تروریستی نداشته است. فرزندان وی گفتند که آخرین محل مکانیابی موبایلش در کشور عمان قرار داشته است. هنوز مشخص نیست که وی چگونه دستگیر شده. بعد از روبودن و دستگیری روح الله زم، این دومین مورد روبودن و دستگیری مخالفین جمهوری اسلامی در یک سال گذشته می باشد. با آنکه هفته گذشته دادگستری اصفهان اعلام قطعی شدن اجرای حکم اعدام 5 تن از معترضان آبان ماه 98 را تکذیب کرده بود، روز گذشته روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان اعلام کرد بامداد امروز حکم قصاص مصطفی صالحی که در جریان اغتشاشات دیماه سال 1396 پاسدار شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد. به نظر می رسد سیاست تکذیب و اجرای حکم روشی برای مقابله با اعتراضات در افکار عمومی است، در حالی که مردم برای مقابله با اعدام تظاهر کنندگان 98 بسیج شده بودند، دادگستری اصفهان با چراغ خاموش به اعدام معترض دی 96 برآمد. این در حالی بود که تاکنون نه خبری از محاکمه وی داده بودند و نه دادگاهش علنی برگزار شده بود. اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه بیش از 50 روز است که به خاطر عدم دریافت حقوق ادامه دارد. کارگران نیشکر هفت تپه معتقدند در مسیر خصوصی سازی با همکاری مقامات دولتی و استانداری خوزستان، صاحبان شرکت میلیون ها دلار را به خارج انتقال دادند. کارگران شرکت هپکو که قبلا چندین بار خصوصی سازی شده بود به خاطر عدم پرداخت حقوق معوقه نیز دست به اعتصاب زدند. همچنین از روز شنبه نیز کارگران قراردادی 5 مجتمع صنعتی و پتروشیمی و همچنین سازمان دولتی ایران در جنوب ایران در اعتراض به عدم دریافت مطالبات و تضییع حقوق کارگری خود اعتصاب کردند. این اعتصابات صنایع پتروشیمی جنوب ایران برای روز دوم تداوم یافته است. گفته می شود پیمانکاران این صنایع به خاطر عدم پرداخت شرکت نفت قادر به پرداخت حقوق کارگران نبودند. با گسترش دامنه بحران اقتصادی، اعتصابات و اعتراضات کارگری در حال افزایش است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه 54مین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران گفت موضوع همکاری بین ایران و چین در حد توافق اولیه بوده و در این روند محورهای همکاری برای 25 سال مشخص می شود، اما برای اجرایی شدن حتما فرایندهای قانونی را چه می کند که تصویب در دولت و سپس در مجلس از اجزای این روند قانونی خواهد بود. وی افزود متاسفانه در فضای رسانه‌ای معاندین این موضوع را تحریف کردند و ادعاهای خلاف واقعی چون واگذاری جزایر و فروش برخی از مناطق و یا چاه‌های نفت را مطرح کردند که همه این موارد خلاف واقع است و مقرر شد رسانه‌ها در آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی موضوعات از جمله در این زمینه بیشتر فعالیت کنند. و وی گفت در شرایط خاص کنونی و به ویژه در شرایط شیوع کرونا که تأثیر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به گونه ای عمل کنیم که واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور را به مردم منتقل کنیم و ضمن جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای عبور از مشکلات، بتوانیم همه با هم مسائل کشور را حل کنیم. همه تلاش کنیم با اولویت پیشگیرانه در مسائل اقتصادی بتوانیم فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوء استفاده و بهره برداری رسانه های خارجی و معاندین از فضای اقتصادی کشور شویم. وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر و تأکید در خصوص ضرورت امیدآفرینی، اعتمادسازی و تشویق به تولید و سرمایه گذاری ابراز امیدواری کرد که با اراده مشترک همه اجزای کشور از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد. رحمانی فضلی که از اصولگرایان دولت روحانی است، دائما در حال انتقال سیگنال به نهاد رهبری است تا بتواند حضور خودش را در قدرت تداوم بخشد. او در انتخاب استانداران عمدتا نیروهای اصولگرا را به کار گرفت و دائما گوش به زنگ دستورهای نهاد رهبری است تا بتواند موقعیت خودش را تثبیت کند. در مورد قرارداد ایران و چین هم هنوز راه درازی به تصویب آن وجود دارد، برای اینکه چینی ها هنوز آماده نیستند که برای ایران هزینه سنگینی بپردازند. عمران خان نخست وزیر پاکستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره در مورد تلاش‌هایش برای میانجیگری در روابط ایران و عربستان سعودی که یک سال است به دنبال آن است گفت: ما نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از درگیری نظامی میان ایران و عربستان سعودی به کار گرفتیم و تلاش‌های ما نیز موفقیت‌آمیز بود. به یفسود میانجیگری ما میان ایران و عربستان متوقف نشده و در حال پیشرفت هستیم، با این حال کند است. بدترین سناریو برای منطقه این است که یک رویارویی مسلح مستقیم میان ایران و عربستان روی دهد. وی گفت که کشورش خواهان تقویت همکاری اقتصادی با ترکیه با هدف بهبود روابط میان دو کشور است. عمران خان همچنین حوادث یمن را یک فاجعه انسانی خوانده و تأکید کرد که پاکستان برای برقراری صلح در این کشور عرب که در معرض نابودی قرار دارد تلاش کرده است. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که آنچه در حق مسلمانان هند روی می‌دهد مشابه قتل عام یهودیان در آلمان نازی است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی خطوط راهنمای مدیریت اقتصاد کشور را ترسیم کرد و خواستار روش تغییر مدیریت کشور شد و ادعا کرد که مدیریت کلی کشور در حال تغییر و در دستان مدیران جوان و انقلابی است. وی گفت در معرض امتحان بزرگ کارآمدی و حل مشکلات معیشتی جامعه قرار داریم. او افزود با ایستادگی مردم در برابر انواع فتنه‌های داخلی دهه‌های دوم و سوم انقلاب در مدت زمان کوتاهی به چنان قدرتی دست یافتیم که پیچیده‌ترین نقشه‌های دشمنان را خنثا کنیم و نظم جدیدی را در منطقه غرب آسیا برقرار کنیم. وی گفت نقش مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم برای عبور از این مرحله دشوار اساسی و حیاتی است. اگر مجلس را متحول کنیم و پیگیر مشکلات معیشتی مردم باشیم، موتور تحول و مدیریت مشکلات در کشور به حرکت در می آید و اگر مجلسی ضعیف داشته باشیم، موتور پیشرفت کشور متوقف خواهد شد. قالیباف گفت نظارت مردمی را گامی اساسی در راستای پیشرفت کشور قلمداد می کنیم. وقتی انتظار از یک فرد زیاد است و به اقدامات او امید دارید، در برابر او سختگیرانه عمل کنید. توجه مردم به تمامی تصمیمات این دوره از مجلس نشان دهنده همین امید و انتظار عمومی است و همه ما نمایندگان در قبال این انتظار وظیفه شرعی داریم. او گفت رهبر انقلاب در سخنرانی روز عید قربان نکات بسیار مهمی در خصوص دو جریان موازی تحریم و تحریف اشاره کردند. این دو جریان دو لبه یک قیچی هستند تا مسیر پیشرفت ملت ایران را مسدود سازند و کشور را به فروپاشی اقتصادی برسانند. ما مسیر تحریم به دنبال قفل کردن اقتصاد کشور و رساندن دولت به وضعیت ورشکستگی کامل بوده است که به فضل خداوند موفق نشده و موفق نخواهد شد. او گفت مشکلات هست، دشمنی ها هست، جریان های نفوذی به شدت مشغول خرابکاری هستند، ولی بدانیم که تحول قریب الوقوع است. امید به آینده افراد سست عنصر، ناکارآمد، ناامید و یک جانشین را از صحنه مدیریت کشور در عرصه‌های گوناگون کنار خواهد گذاشت و نیروی جوان با استعداد و خلاق و امیدوار و انقلابی را روی کار خواهد آورد. به یفسود ناتوان‌ها کنار خواهند رفت و افراد توانمند چرخ تحول قریب الوقوع را به نفع مردم به حرکت در خواهند آورد. جریان سومی وجود دارد که دو جریان تحریم و تحریف را تکمیل می کند و آن هم جریان ناکارآمدی است. جریانی که مسئولیت ها را تصرف می کند ولی اولویت های کشور را پشت گوش می اندازد و باعث می شود که تحریم ها اثر کنند و تحریف ها واقعی جلوه کنند و کشور را سمت فروپاشی ذهنی سوق می دهند. ناکارآمدها می دانند که سوت حرکت قطار گام دوم انقلاب اسلامی به حرکت در آمده و دیگر جوانهای کارآمد و انقلابی نخواهند گذاشت آنها حرکت این قطار پرشتاب را کند کنند و ستون پنجم دشمن خبیث ملت ایران باشند. دوره کار، تلاش و پیگیری مشکلات اقتصادی مردم آغاز شده است. قالیباف جریان ناکارآمد را جریان دولت روحانی می داند. او دارد این خط را می رود که نشان دهد دولت روحانی دیگر توان اداره یک کشور را از دست داده است. وی گفت بسته اقتصاد مردمی برای پیگیری همین اولویت های اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشبرد گام به گام آن چه با توجه به ظرفیت های قانون مجلس در تقنین و نظارت و چه با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصاد تحولی اساسی در وضعیت اقتصادی کشور به خصوص به نفع محرومان و مستضعفان رقم خواهد زد و ما خود را متعهد می دانیم این ریل گذاری را با دقت انجام دهیم و با جدیت بر اجرایی شدن آن نظارت کنیم. قالیباف گفت انجام تغییر اساسی نیازمند اراده های استوار است و مجلس 11 چنین اراده‌ای دارد و تحول را رقم خواهد زد. در بُعد نظارتی نیز به طور شفاف، دقیق و بروز بر تمامی جزئیات نظارت خواهیم کرد و مطالبه گر اصلی توجه به اولویت های فوری اقتصاد خواهیم بود. بسته تحولات اقتصادی پروژه مجلس برای کنترل و مدیریت دولت روحانی است تا در یک سال آینده دولت روحانی را خلع سلاح کنند و در این حال نشان دهند که سکان مدیریت اقتصادی کشور در دست مجلس می تواند تغییر کند و در این حال بحث گام های دوم انقلاب بحث تغییرات جانشینی است که از همکنون کلید خورده است و رئیس مجلس بحث‌های آن را برای آماده سازی افکار عمومی مطرح می‌سازد. به دنبال گشایش سیستم GPS چینی‌ها که تحول بزرگی در رقابت میان آمریکا و چین است، محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن روز دوشنبه در پیامی اعلام کرد که پتانسیل‌های فراوانی برای همکاری ایران و چین در حوزه هوافضا وجود دارد و دانشجویان نخبه ایران در چین می‌توانند پل ارتباطی دو کشور در این عرصه باشند. به یفسود با پرتاب ماهواره بیدوسه پوشش جهانی موقعیت‌یابی و ناوبری این شرکت چینی تکمیل و پایان انحصار GPS آمریکا را رقم می‌زند. پتانسیل فراوانی در همکاری‌های هوافضا با چین وجود دارد. دانشجویان نخبه ایرانی هوافضا در چین می‌توانند پل ارتباطی دو کشور در این عرصه باشند. علی‌رغم این اظهارات، چینی‌ها در ماه‌های اخیر روند محدود کننده‌ای را علیه ایران به کار گرفتند. این هم در روندهای سرمایه‌گذاری مشخص است و هم در مورد نحوه عمل شرکت‌های ایرانی در چین و هم به حاشیه راندن ایران در طرح جاده ابریشم.